بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 399، مورخ شنبه 23 دی ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حلول ماه رجب رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ماه رحمت است و فرو ریزش رحمت حضرت حق در این ماه اونقدر زیاد هست که از این ماه به عنوان ماه رجب عصب یاد شد. ماه رجب از اون توضیحاتی که اهل بیت در بابش دادن نشون میده که خیلی مورد توجه باید باشه و خیلی باید بهش توجه کرد و بهره برد از ماه رجب، چون احساسی که از روایات اهل بیت به دست میاد و تجربیاتی که به لحاظ شهودی برای رجبیون دست داده نشون میده این ماه رجب ماه رحمت خاصه حقه، رحمت رحیمیه حق، ماه اتصال توحیدی ناب با حضرت حق. خیلی از حقایق برای اهلش، برای رجبیون توی این ماه روی میده، یعنی یه شهودات خاصی خواهند داشت و یک نوع دریچه آسمان به سمت زمین باز شده. اینجوریه تو روایات ما. خب این سه ماه، یعنی ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، یک حالت اختصاصی داره که گفته شده اوجش ماه رمضان از یک جهت، ولی از یک جهت آغازش ماه رجبه، یعنی در آسمان باز شده. و واقعا اون تعبیری که تو روایات هست، باید از فرصتها بهره برد، از فرصتهایی که پدید آمده باید بهترین استفاده را کرد، غنیمت شمرد. اون تعبیری که از رسول الله رسیده، ان لله فی ایام دهرکم لنفحات الاف تعرضوا لها، هنگامی که این نفحات الهی میوزه که در بین ایام زندگیتون، همش که اینجوری نیست، وقتهایی هست، اون وقتها رو استفاده کنید، از دست ندید. ماه رجب الان واقعا از این دست. حالا ما شاید نتونیم مثل اونها عمل کنیم، ولی بالاخره اندکی میشه آدم که راهی رو باز کنه. و به نظرم این ماه عصب برای همه عموم مؤمنان ماه رحمته، به شرطی که اون توجهات ویژه باشه. چگونه ما در ماه رمضان روزه‌ای که تشریع شده اثر داره و کاری میکنیم و اثر داره، اینجا باید کاری کرد. کارهای فراوانی است توی ماه رجب میشه انجام داد، جدی بگیریم این رو. حالا خدا با توفیق بدانم گاهی تصمیم میگیره ولی نمیشه، ولی به هر ترتیب خدا انشاءالله توفیق بده ما برنامه هایی داشته باشیم. باید برنامه داشت. ماه رجب که اومده دیگه برنامه باشه، نه اینکه حالا درسته ما برنامه هایی از پیش داشت، خود همون برنامه های پیش هم کسی داره بیاره تو ماه رجب ویژه میشه نفس همون برنامه ها، ولی در این حال یه برنامه های اختصاصی تری داشته باشیم. یکی از اونها که حتما باید ما داشته باشیم، چون وقتی قراره که وارد این سه ماه بشیم و آخرش هم به اون نتیجه شبهای قدر برسیم، لازمش آمادگی های ویژه است که یکی از اونها رو اهل بیت در همین ماه رجب گفتن استغفار. استغفار رو جدی بگیر، یعنی گاهی در طول سال درست آدم مواظبت میکنه، ولی خیلی چیزا خردریز خیلی از دست ما در ما خیال میکنه خردریز نیست، خیلی هست. این بیانی که رسول الله هست در کافی اومده اصحاب خودش رو همراه خودشون که بیبردن دستور دادن در یه بیابون بیابوالفی، گفتن شما برید هرچه چوب هست اینجا جمع کنید. گفتن یا رسول الله اینجا در چوبی خبری نیست که، چوبی وجود نداره اینجا سرزن بیابوالفی. حضرت فرمود که خب شما برید حتی تکه چوبی پیدا کردید بیارید. حضرت میخواست در عمل بهشون نکته متذکر بشه. خب اینها طبق دستور رسول الله با اینکه میدونستن که این زمین اصلا خبری از چوب نیست، گفت حالا رسول الله فرمود میریم میگردیم. رفتند و هر یک تکه چوب پیدا کردن، آوردن تلی از چوب شد از همین تکه چوب ها. حضرت فرمود هاکزا تشتم عزون، گناهان اینجوری جمع میشه. یعنی ما نگاه میکنیم اصلا گناه نگردیم که، اصلا خبطی نداریم، خطایی نداریم، خلافی نداریم، مثل ما اینجوری نگاه، ما نگاه میکنیم مثل هیچ خبری نیست. ولی رسول الله تو این صحنه با این عمل نشان داد که خورد ریزا زیاد این زوایای دل وجود داره، ما خبر نداریم. زوایای دل خیلی خبر است، به ویژه اگر کسی بدونه. خب باش، من در سطح خودم گناه ندارم، ولی نسبت به سطح بالاتر من خیلی عقبم. اینا همه خودش نقصه، خلل، گناه به معنای حالا غیر شرعیش، چون گناه شرعی گاهی بعضی طرف میگه من گناه نکردم، ولی به لحاظ به اصطلاح قلبی و مراحل سلوک خیلی از مراحل مادون گناه. شرک خفی مگه ندارید؟ شرک خفی هست، شرک خفی گناه به اون معنا حساب نمیشه که به لحاظ شرعی باش روبرو هستیم که باعث عقاب در جهنم و امثال اینا بشه، ولی شرک خفی هم بالاخره خبط دیگه. ما از این چیزا زیاد داریم، یعنی واقعا تو کار ما هست، هر کی در هر جایی هست، در هر مرتبه‌ای هست، میرسه به ماه رجب باید استغفار داشته باشه به حسب خبط و خطاهایی که، خطاهامون هم کم نیست، بلکه خطاهای رسمی مونم زیاده، همین خطاهایی که معمولا خطا حساب میکنن، گناه حساب میکنن در مورد زیاده. لذا وقت استغفار، یعنی وقت تغییر وضعیت، وقت عزم، وقت برنامه است، وقت اصلاح کردن این هاست. یعنی ماه رجب میاد تا ماه رمضان، اصلا این وقت اینجور کار هاست. حالا ما بعضی از جاها بعضی از کوتاهیار داشتیم، ماه رجب که رسیدیم تغییر وضعیت بدیم. این رو مثلا بعضی از آقایون گفتن استغفار، که به نظرم استغفار خیلی مهمه، یعنی بدانیم اصلا جنس استغفار رو کسی بفهمه چقدر شستشوی دل میده، چقدر خضوع میاره، چقدر انسان رو آماده میکنه. گره های کور ما دست و پای ما رو گرفته بالا نمیده، از اون ور که باید رحمت بیاد، که خود این توفیق استغفار هم یک نوع به اصطلاح رحمت خداست، یعنی باید بیاد. ولی برنامه داشته باشیم، استغفار رو تو کار داشته باشیم، واقعش خب خبط و خطاها که هست، نمیشه ازش به اصطلاح فرار کرد، هست، ولی باید کاری کرد که بالاخره درست بشه. و گاه هم خدا زود میپذیره، یعنی خدا زیاد سختگیر نیست، ما فقط زیاد سخت گناه میکنیم ولی خدا سختگیر نیست، زود میپذیره. زود مثلا ماه رجب میاد یه عنایت ویژه چون میکنه، زودتر میپذیره. کلا این سبک به اصطلاح توجه و مثلا عنایتی که خدا داره رو میشه در خیلی جاها یافت. تو نماز جماعت تا انسان میسته، خودم گناه کرده، تو نماز جماعت تا میسته، خدا با یک چشم رحمت نگاه میکنه. یادتون باشه این مثلا تو شریعت آمده، نمیگه آدم به نماز جماعت میسته خدا به چشم دیگر نگاه میکنه، یعنی در عینی که اساسش رحمت بوده همه جا، ولی اینجا به ویژه رحمت نگاه. همینجور تو ماه رجب برای مؤمن، ماه رجب یک نگاه ویژه میکنه خدا. یعنی استغفار اندک ما، حتی استغفار ضعیف ما، استغفار با همراه نقص ما رو میپذیره و تمام اعمال ما. کلا خواستم اینو بگم، ماه رجب یک عنایت ویژه خدا داره، یعنی در آسمان باز شده. همون تعبیری که رسول الله فرموده تو ماه رمضان که شیاطین در غل و زنجیرند و راه بهشت باز شده است و اینا، همون مضمون این در مسئله رجب اندازه خودش، اندازه خب ماه رمضان نه، ولی اندازه خودش واقعا مطرحه و اون همینه. یعنی عنایت ویژه خدا داره به این بندگان و مؤمنان. من عنوان مؤمنان میدم چون برداشت خودم از بحثای روایاتی که تو متون دینی آمده اینه که این رحمت، رحمت خاصه است. یعنی رحمتی که در ماه رجب، ماه رجب عصب فروریزش رحمت رجب، ماه رجب یک رحمت ویژه است. رحمت ویژه یعنی رحمت رحیمیه، مال مؤمنانه. بله، حتی کسی هم در مسیر غلطی باشه بخواهد برگردد، اینجا بهتر برمیگرده. اینا میفهم، اینا باز رحمت رحیمی خداست، اینا رو اشکال نداره. ولی کلا رحمت رحیمی حق در ماه رجب برای مؤمن، برای مسلمان دست به کار، حتی مسلمان دست به کار، یعنی همینقدر که اعتقادات اندکی داره که چندونم جاییه نیست، ولی دست به کار میشه، اصلا توجه میکنه، چون خدا توجه ویژه داره در ماه رجب شروع کنه، خیلی کمک کنه. لذا واقعا ماه خاصی است برای اولیای الهی که اصلا اینجوریه، یعنی احساس میکنن نفس حضور در ماه رجب شهوداتی براشون پدید میاد که قبلا اصلا نداشتن، نفس قرار گرفتن درش براشون معنا داره. ولی با اون توضیحاتی که تو روایات اومده باید دست به کار شد. اولین چیزی که در دست به کار شدم به ما گفتن همین مسئله استغفاره، استغفار جدی بگیریم تو این زمینه. قبلا من یادم بحث استغفار رو مفصل کردم، ولی الان در حدی که بخوام این بحث ماه رجب چون آغازش هستیم یه اشاره کرده باشم دارم عرض می‌کنم. بعد کنارش بگید دو برنامه داشته باشید، حالا کسی اگر قرآن تو کارش نبوده تو این سه ماه تو کارش بیشتر بیاد. ماه رمضان که واضحه در روایات ما آمده در باب قرآن، ولی در این ماه هم مثلا برنامه قرآنی مختصر، ولو مختصر، ولو بگید دو صفحه، من میگم دو صفحه، توقع اونه که بیشتر خونده بشه، طلبه ها معمولا باید بیشتر بخونه، ولی در این حال کسی اگر نده دو صفحه، دو صفحه برنامه باشه. و اگر سحر نداره سحر، اگر نماز درستی نداره نماز، همینا که میخونیم روی برنامه کن، نماز که داریم میخونیم برنامهش کنیم، یک کمی بهتر. سحر داشته باشیم، نمیدونم قرآن داشته باشیم، برنامه، هر برنامه که حالا خود ذکری داشته باشیم. بعضی از اذکارم تو این ایام، ذکرهای توحیدی در این ایام خیلی عالیه، اذکار توحیدی خیلی عالیه، واقعا اثرگذاره. چون اصلا میگم ماه توحید از یک جهت، این تعبیری که آمده ماه رجب رسول الله فرمود ماه خداست، ماه شعبان ماه منه و ماه رمضان ماه مردم است و نجات پیدا، نجات پیدا کردن، من میگم نجات پیدا کردن مردم، ماه مردمه. در روایت آمده ماه رجب ماه خداست، یعنی جهت توحیدی توی ماه رجب رو خیلی توجه کنید. کنارش هم حالا اصلاح اعمال هست، نمیدونم برنامه هاست، یا همین نمازی که مرحوم قاضی توصیه میکردن، این نماز اوابی، یعنی نماز چار هشت رکعتی که چار تا دو رکعتی که هست در به اصطلاح نماز ظهر قبل از نماز به عنوان نافله، اینها را داشته باشی. هر کدوم هر چیزی که میبینید دستمایه میشه دیگه، دستمایه هر چی که میبینید دستمایه میشه. و خوبه آدم تو این ایام بالاخره یه برنامه‌ای داشته باشه، برنامه‌های توحیدی، ذکر لا اله الا الله، هر چیزی که دیگه گفتن بعضی قیود شکل. من میگم قیود الان ما احتیاج نداریم، یعنی مثلا باید چقدر چجوری، احتیاج داریم که انجام بدیم، دست به کار بشه. یعنی این رو یاد بگیریم، هر سال ماه رجب اومد برنامه‌مون تغییر کرد، رفتیم جلوتر، فکری به حال خود رجب تا شعبان تا رمضان رو حتما این کار رو یه کاری میکنیم، یعنی اینا رو ویژه ببینیم. اینجوری همون عرض کردم چون در رحمت حق باز میشه و توجه ویژه میشه، باید استفاده کرد. چجوری در مورد شب جمعه گفته شده، روز جمعه گفته شده، یه آثار ویژه داره، باید توجهات ویژه بشه. اینجا هم برای خودش این ماه اثر داره. رضا برنامه هایی داشته باشید، انشاءالله موفق باشید، خدا و توفیقاتون بیفزاد، خدا انشاءالله عنایت کنه، یه عنایت ویژه‌ای به تمام طلبه ها، تمام اونهایی که معمولا راهبر معنوی جامعه هستن داشته باشه. خداوند صبح انشاءالله راه باز بشه، هممون بهره بگیریم. عمرم که داره میره، ما هم لاغت هم استفاده کنیم، هم وظایفی داریم، وظایف نیازمند معنویت سنگین تره. خدایش معنویت در ما خیلی خوب بشینه، مردم خوب همراهی میکنن، مردم فطرت پاکشون مؤمنان با اون فطرت پاک خیلی خوب همراهی میکنن. ما باید خیلی قوی بشیم. گاهی شرمنده این پیش خدا که ما به اصطلاح به عنوان بلندگوی دینت هستیم ولی نشد اونی که باید میشد. این خیلی بده آره ما. و الا بله این ماه انشالله راه باز بشه، خدا عنایت ویژه کنه. و واقعش هم همینجوری، گاهی هم اگه اون برای عنایت ویژه نکنن درست نمیشن. ماه رجب هست، باید هم بشه ولی نمیشه. ما باید یک کمی یه تغییری، یه تکانی، یه تغییر وضعیتی باشه تا بشه انشالله. خدا عنایت ویژه کنه. امیدواریم نصیب ما بشه این شهودات رجبی، نصیب ما بشه اون عنایت های ویژه خدا به رجبیون برای ما ان شاءالله باشه، ما هم بهره ببریم. بالاخره گفتن شما هم همین طلب رو داشته باشید، چون ما نباید مایوس باشیم، ما باید به اصطلاح امیدوار باشیم. به خودمون نگاه میکنیم مایوسیم، ولی از خدا که بعید نیست راه رو باز کنه، ما رو هم ببره. بله، ناکرده کار ولی با امیدهای فراوان، اینجوری باید بود، امید باید داشت. خدا انشالله عنایت میکنه، انشالله خداوند شما رو مورد توجه ویژه قرار بده. خب بیایم به بحث. ما داشتیم رساله ای رو از حضرت استاد که به اسم رساله باب رحمت هست میخوندیم. از استاد در کلمه 968 هزار یک کلمه در جلد هفتم این رساله را آوردن، که بعد از اینکه ما بحثایی در باب مباحث سلوکی حضرت استاد داشتیم، یعنی دستورالعمل ها، بعد از اینکه مبانی سلوکیشون رو گفتیم، بعضی از نکات و تجربیات سلوکی ایشون رو گفتیم، رسیدیم به مدارج و منازل سالکان، همین رساله باب رحمت که پایان بخش بحث ما نسبت به اون چی که حضرت استاد در این زمینه‌های سلوکی داشتن، یعنی مکتب سلوکی علامه می‌خواستیم. خب ما در اینجا چند مرتبه رو خوندیم، یعنی ایشون 30 درجه کرده بود، از 30 درجه ما 8 درجه رو خوندیم. از شوق شروع شد، می نمایند و می روایند، بعد طلب که دقیقا مشخص بشه دنبال چی هستیم، بعد خلوص که دقیقا مشخص بشه که ما باید از چی استفاده کنیم، اسباب موصله، بعد خلوص که مشخص بشه دنبال چی هستیم، و محبت که لازمه، چون این شوقی محبت به هر آنچه که به جانب خدا وصل میشه و هرچی که اون دشمن خداست از اونها دوری کردن گفتیم. و بعد گفتیم باید دست به کار بشه، دست به کار شدن، ریاضت، باید از نازپروردگی در بیاد اینها، و پس از اون درجه ششم طاعت که عمل به واجبات و الهامات در که وساوس بود توضیح دادیم. بعدش هم کار باطنی اصلی شروع میشه که مراقبت بود، و مراقبت گفتیم لازمش، مراقبت یعنی حضور عند الله داشتن، به تعبیر ایشون مراقبت، بله مراقبت است که حضور در نزد دوست است، یعنی عند اللهی بودن است که عبدالله عند الله می شود، و این بیانات بود که خوندیم. باید کشی که نفس کشید و توضیحی که دادیم. بعد گفتیم این مراقبت لازمش سمت لازم و ملزوم همان، به یک جهت سمت به مراقبه میشه، به یک جهت مراقبه به سمت. تا گفتید من بخواد مراقبه معلا داشته باشم، لازمش اینه که من باید مواظبت کنم زیاد مشغول چیزی نشم که از حال مراقبه در بیام. و اون چی کار، چه چیزی منو به اینجا میشه؟ سمت، سکوت. توضیح دادیم در مورد سکوت جلسه قبل، دیگه باز بر نمیگردیم. و حالا مرحله بعد درجه نهم، فکر که بی خیال شاهد، شاهد مقصود به سر نبردن است، بی خیال شاهد مقصود به سر نبردن است. بحث فکر که ایشون اینجا مطرح میکنه، عرض کردم در جلسه قبل، سمت و فکر و ذکر در همون راستای مسئله مراقبت معنا داره، در همون راستا معنا داره. مراقبت گفتیم لازمش، مسئله سمت گفتیم. حالا این شخص وقتی حال مراقبت اندالله هست میبینه خب چجوری پرش کنه، من مراقبه معلّا دارم چجوری پرش کنه و پرترش کنه، یعنی به تعبیری بارورترش کنه مراقبه را، چجوری کنه مراقبه را بار. خب یکی گفت که من باید مواظبت باشم، چون اگر بخوام مواظب باشم سکوت کنم و حرفی نزنم، اگر بخوام این کار رو بکنم از حال مراقبه در میام، تمرکزم گرفته میشه، توجهم به حضرت عقیم، اینو گفتیم. اما یک باید بارورترش کنه فکر است و ذکر، دقت میکنید یعنی چی؟ و این لفظ فکر و ذکر رو آیون و عرفا خیلی جاها کنار هم آوردند، ولی یک لطفی داره این مسئله. و اون چیه؟ تا سکوت که کردی، خب یعنی کاری جز همون مراقبه نیست. خب حالا چه کار کنم توش؟ میگه فکر در حضرت حق کن، فکر در خلق حق کن، فکر در رحمت حق کن، فکر در به اصطلاح ملاطفت حق کن، فکر در عنایت حق کن، فکر در حقیقت حق کن. حالا هر چه انواع فکرهایی که بخواهد اون جهت مراقبه را قوی کنه. این ازش نبه کن به فکر. و اون چی کار میکنه؟ من قبلا در بحث فکر نمیدونم کجا بود بحث فکر رو داشتیم، حالا تو منازل که اینجا قبلا داشتیم ظاهرم اون چی که تو آمول گفتیم اونجا هم بحث فکر رو توضیح دادم، حالا یه مقدار رو باز ورود میکنم اینجا که بحث فکر درست بشه. فکر یک نوع گام به جلو نهادنه. فکر غیر از ذکره، ذکر سر سفره آماده نشستن و یادآوری کردنه، فکر سفره جدید پهن کردنه، یعنی به چیزی برسد، به نکته‌ای برسد، به حقیقتی برسه که بتونه اون حقیقت بارورترش کنه مثلا در توحید. دقت کنید فکر در برابر ذکر، حالا ذکر که بعدا میگه، ذکر اون چه دارد را یادآور میشود. اینجا دستیابی به اون چه ندارد، فکر، فکر دستیابی به اون چه ندارده، ولی ذکر به اصطلاح یادآوری اون چه که دارده. دقت میکنم که حالا چرا فکر رو جلوتر از ذکر قرار میدن توضیح دارم انشاءالله. همون فکر باید بشود دستاورد جدید پیدا بکنه و تبدیلش کنه به ذکر. اینجوری فکر، اول فکر که حالا فکر چیکار میکنه، این خودش غنا میبخشه به مراقبه. میخوام فضایش اولا ترتیبش رو درست کنم، غنا میبخشه به مراقبه فکر. این که من بخوام در حقایق توحیدی کار میکنم خودش غنا میبخشه، یعنی من چیکار میکنه؟ منو در همون مراقبه قوی تر میکنه، همون بارورتر میکنه، اون مراقبه رو داره بازتر و شکوفاتر میکنه. دقت میکنه؟ لذا مراقبه است که تبدیل میشه به سمت و فکر و ذکر. میخواستم این سه ارتباط این سر بگم. کسی که حال مراقبه داره بعد میگه من چیکار کنم اینجا، چجوری پرش کنم، خوب پر کنم که منو از حال مراقبه در نیاره، یعنی پیشگاه حق باشم و در این حال جلو برم، در این حال بارورترش کنم. این باعث میشه سه مسئله سمت و فکر و ذکر مطرح میشه. دقت میکنه؟ این ترتیبش رو خواستم داشته باشه. سمت برای اینکه مانع رو برطرف کنه، فکر برای اینکه چی؟ فکر و ذکر برای اینکه غنی‌ترش کنه، شکوفاترش کنه. خب اصلش مراقبه. مراقبه گفتید یعنی همون پیشگاه حق بودن. خب پیشگاه حق بودن رو با فکر چیکار میکنم؟ دارم غنی‌تر میکنم. حالا اصل فکر چیه؟ چی جوری میخواد توضیح بدیم میگیم، ولی خواستم این نکته ترتیب اولا درست بشه. فضای ترتیب چیه؟ این چرا اینجوری گفته شده فکر و ذکر؟ فکر از یک جهت خود مراقبه است. دقت کنید چی عرض میکنم. فکر از یک جهت خود مراقبه است. یعنی چی؟ یعنی همین که به یاد حضرت حق و در فکر حقی و در باب او داری جلو میری، عملا همون جهت حقی رو توجه کردی از اون حال مراقبه. یعنی عملا خود مراقبه است، اما مراقبه پیشرفته تر میشه. یادتون باشه، یعنی از مراقبه در حال مراقبه در نمیاد باش. چرا؟ اون جانب رو نگاه میکنه میدسه. ولی حالا عمدتاً چند نوع فکر داریم. من بیشتر میخوام این مقداری که به درد بحث مراقبه بیشتر میخوره توضیح. ما یه فکر داریم، همون فکری است که تو فلسفه و اینا خوندیم، اون فکر به اصطلاح منطقی که گفته میشه و استدلال میکنیم و استدلال هایی که انجام میدیم و بعد طبق این استدلال ها چیز رو میفهمیم و تو ذهن داریم، حاصلش میاد تو ذهن قرار میگیره، یعنی علم حصولی داریم و این علم حصولی در ذهن داریم. این فکر بد نیست در جای خودش. بنده خودم معتقدم چون انسان موجودی است، نفسی داره که این نفس سطوحی داره، یک سطح از نفس درگیر شد نفس درگیر میشه، این نیست که درگیر نشه. یعنی حتی کار ذهنی هم که کردی، حق رو مثلا استدلالی کردی، نکته ای رو در باب حق فهمیدی، مثلا در باب حضرت حق، وحدت حق، حقیقت حق، گستردگی حق، قرب وریدی حق، هر چه رو فکر کردی به هر جا رسیدی از در فکر حصولی، فکر حصولی، فکر حصولی کردی، خب فکره، ذهن تو ذهنه، ولی چون نفس درگیر باش میشه تأثیر گذاره در نفس، یعنی نفس تأثیرش گرفته، گاه اصلا منطقش هم میشه، یادتون باشه میشود، اینجور هم نیست که کلن ارتباط نباشه. اساسا علم حصولی یک نسبتی با نفس و جان و دل فی الجمله پیدا میکنه. ما این بحث رو توی بحث ایمان که داشتیم توضیح دادم، تو بحث ایمان، یعنی فطرتاً به حضرت فطرت پاک خودمون اینجوری هستیم که اگر چیزی رو فهم کردم واقعی این است، نفس نسبت به او برقرار میکنه فطرتاً. بله میتونه گاهی حق رو بفهمه ولی انکار کنه، ولی اساس فطرت ما اینجوری، اینو واضحه. فکر حصولی داریم، فکر حصولی هم برای خودش مفیده. بنده خودم همیشه تو بحثای به اصطلاح فلسفی میگم کسی که داره کار فلسفی در باب حضرت حق میکنه، از یک جهت باور کنید داره ذکر میگه، ذکره، از یک جهت خود ذکره، هم فکره هم ذکره، از یک جهت اینجوری مشکلی نیست، ما مشکلی باش نداره، واقعیتیست در جای خودش هم درسته، عملا درگیر شدنه، هر روز درگیر شدنه. حالا ببینید مثلا کسی به لحاظ علمی به یه چیز دیگر بنده، ببینید ذهنش چجوریه، یه نفر از نظر علمی به اینها بنده چجوری در جانش اثر میکنه، مشخصه اینا رو میشه نشون داد. ولی در این حال لزومن این نیست که فکر حصولی کردی پس در جان نشسته خوب، این نه لزومن نیست. بله شیوه یاد بگیریم اون چی که فکر حصولی است تبدیلش کنیم به حاصل برای جان و نفس، این ارزشمنده، یعنی تبدیلش کنیم به اینکه آخرش بیاد تو جان بشینه، باور جان بشه، تو جان تعامل با جان برقرار کنه، این خوبه، خیلی خوبه، ارزشمند، این کار نه. این رو ما میگیم فکر حصولی. در کنارش یک فکر فطری داریم. فکر فطری یعنی چی؟ یعنی همونجا که داریم فکر میکنیم جان همونجا درگیر از اول و همه جا هم میفهمه، هم جان باش پرواز میکنه. بسیاری از افرادن مثلا داره در باب خلقت، خلق آسمان و زمین فکر میکنه، یه تفکرون فی خلق السماوات و الارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، چیه ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینجا چیه؟ حالا یه تفکرون فی خلق السماوات و الارض، اما ربنا ما خلقت، همونجا داره، یعنی نشسته تو جانش، همونجا میفهمه که عبث نیافریدی و ارتباط برقرار، ربنا ما خلقت هذا باطلا، در خلق آسمان و زمین که فلسفه‌ای داره، برای خودش دلیلی داره، قرار همه به سمت خدا برن، اینجا خدا آورده که انسان رو به کمال برسونه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، من میفهمم و خاضع میشه، یعنی خضوع قلبی، فهم قلبی، خضوع قلبی، ارتباط و تعامل قلبی برقرار میکنه. این تفکر، تفکر فطری، ناگفته نمانه اون چیزی که در قرآن آمده، یه تفکرون هر دو رو میگیره. ولی یا تو باشه اگر حصولی شد باید چیکارش کنید؟ بیارید تو صحنه جان. ولی فکر فطری از اول فطر، همون فطرت پاک، همون جان به حقیقت نابش با اشیاء ارتباط برقرار میکنه، تأمل میکنه، میرسه. مثلا در باب همین خلقت انسان، خلقت عالم، خلقت آدم، اینا رو در کار میکنه، میرسه ربنا ما خلق ده هازا باطل همین در آیه آمده اینجوری. خیلی عالی. بعضی ها تفکر در مرگ میکنن، تفکر فطری که میشه بعض مدتی تبدیل میشه به اصطلاح بیرغبتی به دنیا. چرا خود لازمشه، جان درگیر میشه، بیرغبتی به دنیا میاد. این خوبه. ما این تفکر فطری عمدتاً اینجا بیشتر به تفکر فطری ایجاده. من در بین خود تفکر وجودی فطری در برابر تفکر حصولی. تفکر وجودی یعنی دقیقاً من حقیقت من از وجودی باش گره میخوره و جلو میره، نمیاد تو ذهن من بشینه. حالا میتونم ارتباط داشته، میتونم ارتباط نداشته باشم. میبینید بعضیا خیلی خوندن ولی تو جان نمیشینه. دقت میکنه، دلیل داره. به اون بر نمیگرده بگه علم حضوری بدا، بر میگرده اون نتونست تعامل ایجاد کنه، نتونست استفاده. اون پاور جان بذارید کنار. حالا من میخوام تفکر وجودی، تفکر فطری رو بگم. این تفکر فطری عملا اینجوریه، باش قدم برداشتن جانه. یعنی همونجا که داره مثلا مراقبه معلا داره، فکر در دوست میکنه، فکر در حضرت حق میکنه، در او داره قور میکنه، در او داره سیر میکنه و سیر رو به جلو و در جان نشسته. همین وجودی فطری که عرض کردم از اول اینجوریه، از اول همین باش جلو میره. یعنی به تعبیری درست مثل این که از محبوب ازلی خودش دو چیز میدونست، الان یک چیز زیبایی رو یافته دوباره جذبش کرده، یک چیز عمیقی رو یافته دوباره او رو خضوع کشانده، یک حقیقتی رو یافته او رو به وجد آورده. اینا اینجوری اینجوری. ولی خب مراقبه است و خود این الان این نگاه کنید خودش مراقبه است، یعنی عملا همون پیشگاه حقه، ولی مثل اینکه داره در حق توجه میکنه و بیشتر جلو میره. این چیکار کرده؟ این عملا از حال مراقبه در نیومد ولی مراقبه رو پربار کرده. پس ایشون میگه با چیکار کرد؟ فکر کرد در حضرت حق و بدون حضرت حق ذهن را جان را درگیر نکنه. فقط به این، حالا من این تعبیر تفکر فطری کردم پاورجاست. تفکر فطری هم ذهن رو درگیر میکنه هم جان رو، یادتون باشه، هم ذهن رو و هم جان. یعنی ذهن هم درگیره اما ذهن جلو نیست، حصولی بودنش جلو نیست، اصلش همون ارتباط جان جلوتره، ذهن تبع اوست. تفکر فطری اینجوری، ذهن تبع اوست و لذا فکر و ذهن هر دو درگیر میشه. یعنی همیشه درگیر حضرت حق، شب و روزش به این میگذره. وقتی شب و روزش، یعنی همیشه داره همون حال مراقبه رو با غنا پیش میبره، پربارش کرده و پیش برده. همون حال مراقبه است، همون مراقبه است، داره ادامه پیدا میکنه. اما چه کرده؟ این مراقبه رو غنیتر کرده. این اون نکته بود که عرض کردیم باعث شد حالا سکوت پس میکنه، موانع رو برمیده. بعضی که موانع رو برداشت، حالا با حضرت حق میشینه، جلوه ای از جلوات حق رو میبینه، جلوتر میره. یک نکته ای رو میبینه، جلوتر میره. با فکر گام به جلو مینهد. یادتون باشه در ذکر اینجوری نیست، فکر و ذکری که اینجا الان گفته میشه، در فکر گام به جلو مینهد، عمیقترش میبینه، لطیفتر و شریفترش میبینه. این رو تعبیر میکنم به فکر. چون چه تعبیری میکنه؟ درجه نهم، فکر که بی خیال شاهد مقصود به سر نبردن. بی خیال تعبیر میکنه یعنی ذهنت درگیر باشه، جانت درگیر باشه با چی؟ شاهد مقصود، بدون او نباشد. یعنی به چیز دیگری نپردازی، بی خیال شاهد مقصود. این نحوی که گفته بی خیال شاهد مقصود، یعنی اون فکری که ما را در فضای همون مراقبه جلو بردنه. این تعبیر که ایشون کرده. و حالا نوعا این فکر فطری، خود مراقبه زمینه این فکر فطری هست. یادتون باشه حالا میخوام از اون ورش، این ورش رو گفتیم که بعدش هست، اون زمینه خیلی خوبیه. چرا؟ شما اولا راه رو باز کردی که با خدا بشینی، توجه به خدا کردی و تلاشت این بود که از این ساحت در نیای. خود این زمینه فکر کردن رو پیش میاره. شما اونایی که در کار علمیان رو نگاه کنید، تا در یه موضوعی هی توش میگرده خود زمینه فکر کردن رو هم میاره. یعنی گاهی میره که بخواد مسئله رو حل کنه فکره، ولی گاهی نه، همون تو همونا هست خود زمینه فکر رو پدید میاره. دقت کنید چه عرض میکنم. یعنی مثلا 10 تا مطلب 20 تا مطلب ما تو کارهای علمی میدونیم، باهاش سیر میکنیم، باهاش زندگی میکنیم، زندگیمون خود یک دفعه به فکر تبدیل میشه. یعنی او رو یک دفعه یک نکته جدید، یعنی انسان خاصیت پرش و جلو رفتن چون داره، باعث میشه چه میشه؟ فکر میاد. میخوام بگم مراقبه، همون مراقبه زمینه فکره، و فکر همون مراقبه رو غنی تر کردن در این مراقبه بودن. اینجوری این هم یک نکته است که باید بهش توجه کرد. حالا لذا بعضی ها بهتون میگن خب فکر فطری چگونه کنم؟ میگن ساحت درون رو خالی کن از غیر یار، بعد ببین فکر در توحید کردن یعنی چی. میخواستم بگم یک راهی که بعضی ها میدن. بعضی ها میخوام بگم آقا شما چی کار کنم من به فکر فطری برسم، اینجا برسم؟ میگن درون رو از اغیار خالی کن، فکر فطری خواهد آمد. چرا؟ همین که از خالی از اغیار میکنی، مراقبه حضرت عقل میکنی، خود زمینه این هست. پس یکی از راه ها میتونی باشه همین معنا. یعنی چی؟ یعنی شما در این زمینه بیاید چه کنید؟ بیاید اولا خود رو مقابل حق قرار بدید، پیشگاه حق باشید تا فکر براتون پیدا بشه. خب این یک راه. یک راه دیگر که من خیلی به نظرم ارزشمنده و این رو باید از به اصطلاح التفاتات ویژه خودتون بدانید و در کار استفاده کنید، توجه به آیات قرآن تو زمینه فکر. خیلی جهت فکری فطری را میشون، فکر حصولی را میشونه، پا برجا است. الان من این مقداری که احتیاج دارم اینجا رو دارم میگم، فکر فطری رو عجیب میشونه. یعنی گاهی با دو تا تعبیر، با دو نکته آدم رو میکشونه به یه ساحت فکر فطری ویژه. مگه اینجوری نیست؟ مگه این آیات نیست؟ مگه این نبود به شما دادیم؟ مگر اون نبود به شما دادیم؟ این نعمت‌های پی در پی که خدا نام میبره نگاه کنید، و مگر این نبود؟ مگر این نبود؟ چی رو دارید چه میگه؟ این توضیحاتی که در قرآن آمد. خیلی فکر فطری رو کلن تو قرآن آیات فراوانی است که گاه از طریق نعمت، گاه از طریق حکمت حق، گاه از طریق خیلی چیزها اون فکر فطری انسان رو میشورن. و لحن قرآنیش هم واضحه، لحن قرآنی خطابی حکمی. خطابی است یعنی اثرگذار، نه خطابی یعنی خطابه از حکمت نیست، و حکمی یعنی دقیقا واقعا سراسر حکمته. دقت میکنه خیلی به این باید توجه کرد. قرآن از این جهت پرباره. یعنی بعضی ها خب اینجوری نگاه نمیکنم، مثلا دارن تفسیر میخونه، قرآن میخون. قرآن خوندنمون خب گاهی فقط معنا رو میخونیم میفهم. قبلا عرض کرده بودیم تو این بحث، همین اول بحثای تفسیری گفتیم انس با قرآن و جان در برابر قرآن قرار بگیره، یعنی دل پیش از مثل ذهن در برابر قرآن قرار مواجهه جان با قرآن باشه. انس با قرآن این شکلی، گوش جان سپردن تعبیر میکرده، گوش جان سپردن، گوش جان بسپرید. یکی از راه خیلی عادی است برای تفکر فطری. تفکر فطری یعنی این. نه ما بعضی از بزرگان داریم اصلا روششون در کارهای سلوکیشون همین فکره، تفکره. یعنی اصلا با تفکر پیش رفتن و به هر جایی هم رسیدن از طریق تفکر رفتن، و زمینه‌های هم درونی باطنی فطریشون قوی بود، هم میدونم از برخی سرمایه‌های بیرونی استفاده کردن، ولی به هر ترتیب به اینجا رسیدن. بعضی‌ها رو مثلا داریم تفکر فطری می‌کنن. تفکر فطری اونایی که انجام میدن براشون خیلی واضحه چقدر باهاش صعود می‌کنن، چه اسراری می‌فهمن، و بعضی از اسرارهای مگوب یعنی نمیشود اصلا به زبان هم آورد براشون حل میشه و نگاهشون به عالم تغییر میکنه. قرآن از این جهت پر از اسرار مگوس. یادتون باشه اسرار مگوی توحیدی ها، الان چون بحث ما توحیدی دارم میگم، اسرار مگوی توحیدی فراوان داره قرآن. بعض یکی روشون روش فکریه، خیلی براشون راه باز شده، دیدن نقطه ها رو تو این عالم، توجه کردن که تا اون میشه. فدتون بگم با فکر سطح کارشون تغییر بکنه، چون اساس چیزی که باعث میشه انسان قویتر و قویتر میشه، عملش و کنشش بارورتر میشه، میدونی چیه؟ زیر سر معرفت. قبلا هم گفتم این بحث معرفت رو تو بحث عمل که داشتیم، روح عمل، معرفت خیلی مهمه، فکر خیلی از اینجات کمک میکنه. صحنه های انسان، صحنه های تعامل انسان رو تغییر میده. یعنی همین تعامل ما میکردیم، داشتیم همین مراقبه رو داشتیم انجام میدیم، خواستم فکر اینقدر اثر میکنه، یعنی میاد صحنه رو تغییر میده، معرفت افزون میاره. پس یکی از راه ها چیه؟ همین راه به اصطلاح قرآنه. یک راه هم عرض کردیم خود مراقبه است. یک راه هم بعضی از صحنه های سنگینه، صحنه های جدی اساسی به اصطلاح مایه تأمل و تفکر فطری انسانه. حتما دیدید بعضی از صحنه های اجتماعی، بعضی از صحنه های فردی شخصی جوریه که یک دفعه او رو به تأمل سنگین وامی داد، یعنی قبلش اصلا اینجوری نبود، جنسش اینجوری نبود. من دیدم بنده خدایی که یه سکته قلبی داشت که تقریبا احساس میاد تقریبا داره میره دیگه، تا این شد تغییر در وضعیتشون ایجاد شد. در مورد ابن خلدون میگن ایشون قبلش خیلی از این چیزها رو باور نداشت در مورد عرفان و اینها. در یه سانحه دریایی ظاهرا بچه بود، فرزندانش و بچه هاش و خانمش اینا به رحمت خدا رو، از اون بعد تغییر وضعیت داده شد صحنه، یعنی به تعبیری میبینه مثل یک جور دیگری است عالم. حقیقت چیه که اینجوریه؟ یا گاهی دست خدا رو یک جا به شکل واضح میبینه، از اون بعد تفکر فطریش شکوفا میشه. یعنی بعضی از صحنه های سنگین برای بعضی اینجوری. این عوامل متعددی در تفکر فطری، ولی اینجا ما تفکر فطری رو با دو تا سرمایه اصلی که یکیش همون چیز هست و یکم قرآن، بعد از قرآن یاد بگیری این رو ادامه بده، امتداد بده خودش، یعنی نمونهای بعدی رو بسازه، نمونهای بعدی مشابه اون چیزی که قرآن میگه به دست بیاره. کم کم راه افتاده اصلا تو صحنه ها. و واقعش هم بگم یه نوع سومیست، من اینا جدی میدونم، اینم جدی میدونم. اون چیه تفکر فطری؟ همین حکمت به اسم مرسوم سنتی ما، همین رشته معقول ما، واقعا تأمل برانگیز فطریه. چون سرمایه ها فقط سرمایه ها نیست که فقط تفکر معمولی میکنه، تفکر در ساحت همون فضاهای قرآنی کرده اومده جلو، خیلی انسان رو به فضای تفکر فطری نزدیک میکنه، یعنی به تعبیری سرمایه های میده که او بتواند تأمل فکری کنه، تأمل فکری فطری کنه. و این رو یادتون باشه، سرمایه معقول ما رو کم نگیرید. یعنی بعضی ها خیال میکنه خب این سرمایه است، نه اصلا به من بگید بعضی از اینها حاصل شهود، حاصل ذوق، حاصل تجربیات معنویش هست، کنار شده فلسفه. صدرا اینجوریه، شیخ اشراق اینجوریه، حتی بوعلیش شما نگاه کنید 98 نور آدم میخونه میفهمه که بازی حاصلی وجود داره، اینجوری شده، حاصل ذوق شهوده. دقت کنید چه از میکنم. و تأملات فراوان درش آمده تبدیل شده به این. لذا من در یه توصیه‌ای که میکنم این مرحله سوم رو هم جدی به تفکر فطری اگر کسی میخواد بکنه، همین سرمایه هایی که در سنت معقول ما پدید آمده خیلی از راه ها رو باز میکنه. توضیحاتی که میدن چرا انسان باید بیاید، چرا باید نمیدونم خدا این گونه عمل کند، چرا خدا انسان را خلق کرد، چرا نمیدونم چه کرد، اینا چرا چرا خیلی کنه. البته همون حاصلش همون اندیشه های قرآنی است، نهایی که میگن هم از قرآن به دستان، ولی میخوام بگم این باید توجه کنید. این هم یک سرمایه است. سرمایه بعدی که من باز میتونم بگم یکی از راه هاست، تجربیات تفکر فطری خیلی از بزرگانی که وجود پیدا کرده. یعنی مثلا کسی چیزی براش حاصل شده توی یه گفتار دو سطری سه سطری گفته، خیلی کمکش میکنه. کنارش حتی من معتقدم بسیاری از مؤمنان بعضی از جهان نکته هایی به دستشون اومده تو سیر، اونا میتونن به تفکر فطری کمک بکن. ولی یادتون باشه یه سرمایه دیگر میخواد در تفکر فطری، به اون چیه؟ صفای فطری. تفکر فطری اگر میخواد داشته باشید، صفای فطری یعنی چی؟ یعنی هر کس خبتش کمتر، صفای درونش بیشتر، تفکر فطریش زلالتر. دقت کنه جذب میکنن. پس این چند راهی گفتیم کنارش، این یکی هم به نظرم جدی بگه. و اون چیه؟ هر کس خبتش کمتر، صفای فطریش بیشتر، تفکر فطریش بیشتر. به تعبیر دیگر فطرت خود لازمش تفکره، به شرطی که فطرت رو به فطرت پاکش نگه دارید. اونی که میجوشه صفای فطرته. صفای فطرت بود یعنی فطرت از فطرت بودن ننداختید. ما قبلا توضیح دادیم کسی که گناه میکنه خفت میکنه فطرت رو آلوده میکنه و گاه فطرت رو از بین میبره. دقت کنید چی از میکنم؟ فطرت رو از بین میبره. اون نه غلط نتیجه نمیده مگر با یه صحنه سنگین یه جای خاص اینجوری، و الا نه نشون نمیده، خودش نشون نمیده. کجا نشون میده؟ راهش اینه، راهی که فطرت رو پاک نگه دارید. لوازم فطرت خواهد، یکی از لوازم فطرت فکره، اما صفای فطری رو باید نگه دارید. صفای فطری یعنی انسانی که خبط کم میکنه، گناه کم میکنه، آلوده نمیکنه، آلودگی دنیا نمیاد، خواطر شیطانی توش کمه، نمیدونم چه زمینه رو آماده میکنه، او فطرت پاکش بیشتره، تفکر فطریش بیشتره. ما الان تو همین سه ماه رجب و شعبان و رمضان این صفای فطری نگاه کنید، بعدا ببینید گهگاهی تو دل همین ماها مخصوصا ماه رمضان ببینید یه دفعه افکار خیلی نابی یه دفعه پدید میاد. دلیلش هم همینه، صفای فطری فکر فطری رو هم میاره و صفا رو هم تأکید میکنیم. یعنی اگر کسی میخواد خب بگه من چجوری حاصل، ما اینا رو میگیم چجوری حاصل کن، الان جزء اینجا رو گفته نشده، ما فقط توضیح میدیم بعضی از راههایی که وجود داره. کسی اگر میخواد این رو یه سرمایه مثلا در این زمینه پیدا کنه، کاری بکنه، فکر فطریش رو شکوفا کنه، چه کارهایی باید کرد، اینها رو باید توجه کرد. اگه این چند چیزی که عرض کردم انجام بدن، تفکر فطری راحت در کار ما خواهد آمد. و این تفکر فطری در این بحث ما اینجا مراقبه، اصلا اینجوریه مراقبه، خود کشش ایجاد میکنه برای تفکر فطری، خود کشش ایجاد میکنه، اشتیاق به حضرت دوستی که از اول براش بود اون شوق خود تبدیل میشه به اینجا، به چی؟ به این که در این زمینه فکر کنه و راه رو براش باز میکنه و میره. بودن با افراد به اصطلاح اهل تفکر فطری، باشون رفعش رو نشرم داشته باشن، اثر تفکر فطری خواهد داشت، مشخصه دیگه، خودتون هم میدونید. خب این شد در مورد تفکر فطری. فقط من بذارید من بعضی از اینهایی که پیدا شده برید بگردید، افرادی که تو اینجاها مراقبه داشتن تو احوالشون، نکته هایی که به دست آوردن خیلی میتونه نمونه های خوبی برای تفکر فطری چجوری پیدا میشه و چجوری هست پیدا کنه. تو خود حضرت استاد بسیاری از این نکته هایی که گفته، بسیاری از اون چیزهایی که تو الهی نامه آمده، الهی نامهشون رو دیدید دیگه، الهی نامه بسیاری از این نکته ها تفکر فطری بعد مراقبه است براش حاصل شد. نگاه کنید واضحه به چه التفات هایی میرسه و با خدا چجوری صحبت میکنه. رجوع کنید، من دیگه نمیخوام الهی نامه رو الان بیاریم اینجا بخونم و بگم، ولی رجوع کنید خیلی از اون نکته ها، نمیگم همه نکته ها، خیلی از نکته ها تفکر فطریه. یعنی به التفات رسید، گاهی نتیجه شهود رو گفته خب آورجاست، ولی تفکر فطری اونجا خیلی موج میزنه، نکته هایی که براش، التفات هایی که براش ایجاد میکنه، محبتی که حق میکنه، نعمتی که حق میده، نمیدونم دستگیری که حق میکنه، اون چیزایی که حالا هست دیگه خودتون رجوع میکنید و نگاه میکنید، ما دیگه بعد اون بحث رو نمیکنه. این شد در مورد مثل تفکر فطری با این سبکی که بتونه به درد اینجا بخوره. دقت میکنه داشتم میکنم به فکر در برابر ذکر. من زمینه بحث ذکر رو ایجاد کنم که دیگه باید بریم بحث ذکر رو بکنیم در جلسه بعد. خب شما اومدید و تفکر رو انجام دادید، به یه حاصل رسیدی. من بعضی رو میبینم به یه حاصل رسیده، خیلی عالیه، ولی یه بار رو تمام شد، التفات نمیده بعدن اینو بیاره سر سفره کار خودش. یعنی یه بار گفته تمام، یعنی مثلا یه نکته نابی رو حل کردی یه بار، بعد یه فاصله 10 ساله میگیریم به درد نمیخوره که. خب یه بار حل کردی بیار سر سفره. سر سفره بخوای بیاری باید یاداورش بشی. ذکر دقت کنید، ذکر که انواع ذکر، یک ذکرش اینه، یعنی میگن بعد از فکر ذکر مطرحه، یعنی حالا که حاصل شد، تو فکر کردی، نبود، نداشتی، پیدا کردی، موجود نبود، با فکر پیدا کردی، حالا که پیدا کردی این سر سفره نباید بیاد. مثلا رسیدی که خدا به هر کس هر چه داد، به مؤمن به کافر هر چه داد، حق داد، حساب داد، از سر حکمت داد، و مثلا چه است باعث می شود که طرف، این شخص به اصطلاح اگر چیزی بهش داده میشه مایه اعتراض نباد باشه. این یافته، خب یک بار یافتی، چرا سر سفره نمیاد یه بار دیگر، بار بعدی، بار بعدی، همیشه این دیگه، این التفات اینقدر زیبا تر تو افتاد، یک توجه فطری هم کردی، فطرت بهش اذعان کرده، قلب بهش پذیرفته، چرا ادامه نمیدی؟ اینو میگن چی؟ باید یادآور شد، یعنی اون فکری که کردید تبدیل بشه به ذکر، ادامه پیدا کن، یعنی بعدش این رو امتداد بدید، بذارید باشه. من حالا این عرض رو بکنم، این پرانتز رو باز کن، من دیدم بعضی هم میرن توی مثلا مشاهد مشرفه یه حالی دست داد، خب یه بار تمام، بنده خدا تو این حال دست داد، دفعه بعد که میری اونجا این حال یاد بیار و خودمون بشه سرمایه تو، و هر بار که میخوای اونجا بری با این سرمایه برو. چرا این سرمایه رو از دست ندی؟ یعنی ما بعضی ما یه چیزی داریم و یه بار شد تمام. حیفه، بنده خدا میگفت یه به اصطلاح ثروت هنگفت به تو دادن، ولی یه بار استفاده تمامش کردی، این میتونی 10 بار 100 بار استفاده کنی. اینو تو پرانتز ببندم، خب یعنی جای دیگه شما بدانید آدم گهگاهی تو کار روحی، کار مثلا تو نماز یه حالی دست داد، یا تو باشه یک بار که دست داد از این بعد او رو سرمایه خودتون همیشه استفاده، ولی ما گهگاهی یه بار اون خود رفت دیگه، تموم شد دیگه. نه، شما با التفات بیارید، یادآورش بشید. لذا میگیم اون چی که حاصل شد رو چیکار کنید بیارید سوستن. حالا تو اینجا هم ما اینو میخوام بگیم، فکر که انجام شد، حاصلی پیدا شد، باید چیکار کنیم؟ او رو یادآور شویم. البته بحث ذکر اینجا عامتره، ولی من اول دارم همون چی رو میگم، به اصطلاح نکته ای که ربط فکر با ذکر باشه، او رو بیاری سر سفره. خب حالا یافتی، حالا یادآورش رو، این فکر توحیدی رو بیار سر سفره، هی باش زندگی کن، باش نفس بکش، و اینها میشه اون چی که هست. حالا با این اساس چقدر از آن مونده؟ دونه. من فقط این درجه نهم رو میخونم، درجه دهم دیگه بعدانه. درجه نهم بعد از این سمت و بعد از مراقبه چیه؟ فکر. فکره که چیه؟ بیخیال شاهد مقصود به سر نبردن است. این بیخیال رو چرا تعبیر کرده بیخیال شاهد مقصود بکن؟ فکر عملا یعنی فکر در حق بس بکن، یک. حالا که فکر در حق میکنی عملا یعنی چی؟ یعنی ذهنت رو و جانت رو با او درگیر کردی، با خیال حق زندگی میکنی. لذا میگه بدون خیال به سر نبردن، یعنی با خیال حق سر بردن است. این لطف رو داره درش میگیره، ولی در این حال فکر یک نوع جلو رفتن است، گام به جلو نهادن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ آره، عمدتا این دوتا اصله، ولی اگر بکنم باید بین اینا پیدا شد. البته یه فکر به اصطلاح مثلا عرفی داره، ولی اون اصلا فکر نیست، میگه من فکر کردم یعنی تصور کردم.
تو براتور قلبی اینا نمیشه مثلا قالب
همین است دیگه، همین قالب تصویر.
شما بودم به خودش نگاه میکنه، هر کسی خطای زیاد دلو داره، همه رو با هم که نمیتونه شروع کنه به اصلاح، درسته؟
استغفار یک سر چرا؟
باید مثلا یکی یکی
نه نه استغفار کلی که میتونه بکنه؟
نه عملی عملی
عملی بعدی یکی شروع کنه، یکی که حساس
از کجا شروع کنه به
از اونی که خیلی در جانش اثر میذاره و تقریبا مایه قدرت اصلی میشه.
این چجوری پیدا کنیم اصلی
همیشه درگیر شید، هزار بار داره هر جا میخواد میشه، هر جا میخواد هر چیزی بگه این میاد جلو، یکی غضبشه، یکی شهوتشه، یکی حسدشه، یکی پنامیتشه. هر کدوم که میبینید جلوه بیشتری داره از اون، یا همون که فعلا نمیفهمید از اونجا شروع کنید، بعد میبینید نه یه کمی ادامه بدید تو صحنه دل میبینید این بیشتره، خب جلوش میبینید، اونی که راسخ تره، اونی که اثرگذار تره، اونی که جهت دهنده بیشتره، تغییر وضعیت میده، همه جا اوست که داره اوضاع رو به هم میریزه.
حتی اوکی اون قرآن دو صفحه بخونی در روز با معنا و تدبر نواد باشه،
اگر تدبر باشه خیلی بهتره، نشد حتی خوندن
الفاظ رو بخونیم،
ما طلبه میدونید که خوندن تا میگیم بالاخره یک کمی میفهمیم مردم بیچاره مثلا شاید نتونست، من که میگم آقا مومن اگه ادامه بده عربی هم نده چیزی که جمله میفهمیم، ولی آره ما که یک کمی میفهمیم. پایه توحیده، پایه توحیدی اینجا ریخته میشه، توحید در اول مطرح جلد رو میخوانی ماه شعبان شد و جلد ماه رمضان شد، یه دیگه توحیدی میشه ماه رمضان هستش، رمضان اصلی همین هست با آن تو روایت آمده دیگه و انا اجزابه من جزای شخص روزه دارم.
اونجا میگم خدا فقط برای سومش مثلا تو ماه رجب هست که چونده که تو
شاید همه چیزش داری همه چیزش یعنی همه چیزش من جزاشم همه چیزش، یعنی کسی به ماه رمضان برسه خوابش هم به مادت مثلا لا اله الا الله ذکر کنید حرف و توحیدی باشید، خود برخی از تعابیر چی هم آمده چی اسمش و مفاتی آمده
مثلا درست تو بحث تفسیر آیه صفلین که قبلا صحبت کرده بودید بعد از قرآن بحث ولایت رو تاکید داشتید،
بله
منظور تو از ارتباط
بود؟ آره یعنی توی ماه رجب یکیش ولایته،
همون مثلا زیارات
من چون قبل اینا رو گفتم امروز من به حسب حالم امروز گفتم به الله
تو تختی شده بود میشه حسن واسه
کجاست؟ آره ولایت هم عجیبه، تو ماه رجب ارتباط و ولایت عجیبه، حسن گفتم ماه امروز مومنینه
همین زیارات منظورتون هست؟
آره زیارت یا یک نوع ارتباط زیارت که معمولا زیارت یک نوع ارتباط هم زیارت هم سلو بیدا خیلی من تو آمول بحث فکر رو همین بحثایی که بحث فکر داشتن و کجا بود بحث فکر داشتن نمیدونم او بحث نه نه تا این بحث های درسی که بود لغت مولان اینجاها یا تو لغت مولان نبود فکر میکنم یا تو 98-99 بود یا تو فکر لطیف زیده مثلا فکر لطیف خوب بباشم یا
مصطفى الاشراف
بود مصطفى الاشراف هم بود اینجاها بود عملیات هم بود اینجا هم شاد داشته بوده اینم یادم میاد
خلاصه دارم
موفق باشین
صبح داشت از با دیرتر بگیم برای نافله یا
آره دیگه ما نافله از آن شد دیگه.